بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با مثنوی موضوعی در خدمتتون هستیم انشاءالله. میخوایم ورود پیدا کنیم به یک موضوع جدید که امروز یک مقدمه ای رو انشاءالله میچینیم و از جلسه آینده صورت جدیتر ورود پیدا خواهیم کرد. موضوع یهود از نگاه مثنوی، یکی از موضوعات مهمی که جناب مولوی به صورت ویژه بهش پرداخته، موضوع یهود و دشمنی ها و کینه توزی های اونهاست و از همه مهمتر قدرت نفوذ. یعنی بیان میکنه که یهود مهمترین روشش نفوذ هست. این یکی از موضوعات بسیار مهمه. در همین دفتر اول، اون اوایلی که بالاخره مثنوی رو شروع کردیم، در داستانهای سوم و چهارم میرسه به چی؟ داستانی که دو تا داستان رو بیان میکنه. داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر تعصب، و داستان اینه که پادشاه جهودی بود و به شدت از غیر یهود متنفر بود، مخصوصا از اونایی که دیگه دم از دین و دیانت هم میزدن. جناب مولوی میخواد بیان کنه که این یهود غیر خودش رو انسان نمیدونه و حق و حقوقی براش تعریف نمیکنه برای غیر خودش، مخصوصا نسبت به اونهایی که غیر یهود هستن و ادعای دینداری دارن، نسبت به اونها خیلی حساس داره. پس یک، یهودی ها نسبت به غیر یهود نگاه منفی دارن. حالا اگر کسی باشه که مجموعه گروهی باشن که اینها اهل دین هم هستن، اهل دین هم هستن، از اینها بیشتر خلاصه متنفره و به شدت تلاش میکنه که با اینها بجنگه. جناب مولوی این داستان رو پردازش میکنه، داستانی میسازه و اون رو پردازش میکنه. این که حالا اصل این داستان اتفاق افتاده یا نیفتاده یه موضوع هست، اما چیزی که هست با توجه به این که قبلا عرض کردیم شیوه جناب مولوی در بیان معارف و اصول دین شیوه تمثیل هست، از تمثیل استفاده میکنه. حالا این تمثیل ها، داستان هایی که بیان میکنه، میتونه واقعیت باشه، یعنی رخ داده باشه، واقع شده باشه، میتونه واقع نشده باشه و ساخته و پرداخته خود او باشه. اونایش که رخ داده، یعنی تکیه بر واقعیت داره و واقع شده، میتونه دقیقاً عین داستان رو بیان کرده باشه، یا اینکه یه گوشه هایی از اون رو، حتی گاهی یه گوشه هایش رو خودش پردازش میکنه، یعنی یه قسمتش مربوط به اون واقعیت هست اما خودش از یه جایی یه سمت و سوی دیگه ای بهش میده. ببینید، یه وقتی هست ما با یک مورخ مواجه هستیم، یعنی یه وقتی مولوی مورخه، حق نداره همچه کاری بکنه. آنچه که در تاریخ اتفاق نیفتاده نمیتونه ذکر کنه و نباید ذکر بکنه، و آنچه هم که اتفاق افتاده رو باید دقیقاً عین خودش بیان کنه، نقل کنه. اجازه نداره دست ببره درش، پردازشش کنه، کم و زیادش بکنه. این وظیفه یک مورخه. اما جناب مولوی که مورخ نیست، یعنی اگرم حالا نمیگیم از تاریخ سر در نمیم، خب میگیم مثنوی کتاب تاریخ نیست. مولوی با عنوان مورخ وارد مثنوی نشده، مثنوی بنویسه. بنابراین اگر داستانی تعریف میکنه که ریشه تاریخی داره، یعنی اگر به موضوع تاریخی میپردازه، نیاز نیست که حتما این داستان واقعیت باشه که حالا مثلا بعد یه عده بیان بگن، مثلا فرض کنید آقا اصلا مولوی داره دروغ میگه، همچی چیزی اصلا وجود نداشته. خب نداشته، تاریخ نمیخواد بیان بکنه، تمثیله. تمثیل تکیه بر یک داستانی داره غالبا که اون داستان میتونه واقع شده باشه یا واقع نشده باشه، ساخته و پرداخته خودش باشه. تو اگرم واقع شده، ممکنه عین داستان نقل بشه که غالبا کم اتفاق میفته، ممکنم از به شکل دیگه بیاد بیانش بکنه. چون تمثیل یک ابزاره، یک وسیله است برای بیان اون حقایق یا مطالبی که جناب مولوی میخواد بیان بکنه یا اون شاعر میخواد بیان بکنه. لذا به خود داستان خیلی کاری نداره. اون جایی که ارتباط با موضوع ذهنیش هست و اون موضوعی که میخواد بیان بکنه اونجا رو پردازش میکنه، پررنگتر میکنه. اصلا گاهی وقتا به یه داستانی از یه زاویه خاصی نگاه میکنه که ممکنه به آنچه که در تاریخ مثلا داره ذکر میشه تفاوت‌هایی هم داشته باشه. هیچ کدوم از اینا نقص حساب نمیشه هیچ، بلکه کماله. این که شما یه داستان محض تاریخی رو بگیری و همون رو نقل کنی بعد دربارش توضیح بدی که هنر نشد که، این که شما بتونید داستان رو پردازش بکنی و داستان بازی بکنی، شخصیت سازی بکنی، اینا هنره. درسته؟ پس اینا جزء توانمندی های اون شاعر محسوب میشه. نقص که نیست هیچ، فضیلت هم هست. اصل موضوعی که مطرح کرده دقیقا ریشه قرآنی داره، ریشه روایی داره، ریشه تاریخی داره. اصلش یعنی دشمنی یهود با اهل دین، با غیر خودش. این یه واقعیتی است. حالا اینکه جناب مولوی بهش پرداخته خیلی جالبه. درست شد؟ پس یکی از مهمترین موضوعات جزء داستان‌های اول دفتر اوله. قبلا هم عرض کردیم که دفتر اول در واقع به نوعی داره محکمات تفکر مولوی رو بیان میکنه و مولوی به این وسیله میخواد خودشو معرفی کنه که من مثلا یه همچین تفکری دارم، من همچین شخصیتی هستم، منو بشناسید. ما در دفتر اول کامل میتونیم با تفکر مولوی و با شخصیت مولوی آشنا بشیم که کی هست و چی هست. خیلی خوب، این داستان رو بیان میکنه، داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب. حالا به شخصیت ها، یعنی به قومیتی یا به اهل تدینی میپردازد که حالا نصرانی هستند، نصرانی یعنی مسیحی هستند. اینم از این جهت شاید باشه، شاید که یه مشترکاتی بین یهود و مسیحیت وجود داره. مثلا انجیل کتاب مشترکشونه. انجیل رو هم مسیحیت دارن هم چی؟ یهود. یعنی یهود هم به انجیل باور دارن. درست شد؟ خیلی جالب داستان رو پردازش میکنه. من سریع میام جلو تا اونجایی که حالا بیشتر نیاز به توضیح داره، حالا چون وقتم کم هست فقط کلیات رو میخوایم بگیم. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. میگه حضرت موسی جان حضرت عیسی هست، حضرت موسی و عیسی از هم جدا نیستن، این جان او اونم جان ای هست. یعنی وحدت دوگانگی نیست، اینا دوتا نیستن در حقیقت. اما خب شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. احول کسی است که دوبین هست، دوتا میبینه، چشمش به جای به یه چیز که نگاه میکنه چی؟ دوتا میبینه، بهش میگن احول، لوچ. اینجا میخواد بگه اونایی که از وحدت به کسرت میرن، یعنی وحدت رو نمیبینن و دوگانگی یا چندگانگی میبینن، ایراد به خودشون برمیگرده، چشمشون، دیدشون ناقصه. وگرنه حضرت موسی و عیسی یکی‌ان. اینا چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. و این شاه احول بود، دوبین بود، دوتا میدید. این دوتا رو از هم جدا میدید. یه تمثیلی هم اینجا میاره خیلی جالب، یه مثال خیلی قشنگی. گفت استاد احولی را کنده را، رو برون آر از وساق آن شیشه را. استادی بود شاگردی داشت، به شاگردش گفتش که برو تو اون اتاق از تو پنجره یه شیشه ای است، اون شیشه رو بردار بیاد، شیشه، ظرف شیشه ای، یه ظرف شیشه ای است بیارش. این شاگرد احول بود، دوبین بود، لوچ بود. گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. این رفت اونجا نگاه کرد، دید دو تا شیشه هست، دو تا شیشه دید. برگشت اومد گفتش که استاد از این دو تا شیشه کدومشو بیارم؟ خیلی هم به هم شبیه هستن هر دوتاش. یه توضیح بیشتری بده تا من متوجه بشم کدومشو باید بیارم، چون دوتاش یکی بود دیگه، این دوتا شبیه به هم میدید، خیلی هم شبیه به هم هستن، توضیح بده. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای استا مرا طعنه مزن. چرا مثلا طعنه بهم میزنی؟ واقعا دو تا هست، چرا میگی یکیه؟ گفت استا زان دو یک را در شکن. گفت اشکال نداره، برو یکیشو بشکن، هر کدوم دلت خواست یکیشو بشکن و یکی دیگر بیار. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست او شیشه را دیگر نبود. این رفت یکی از این شیشه ها رو شکن، دید دوتاش از بین رفت. اگر یکیشو بشکنی دوتاش از بین، چون اینا در واقع دوتا نیستند. تو دوتایی میبینی، تو چندتایی میبینی. این وحدت رو ببینید اینجا. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. حالا ریشه این کسرت ها، ریشه دوگانگی ها، دوبینی ها، دوری از وحدت چیه؟ خیلی قشنگ نتیجه میگیره. یک، میلان. میلان این شهوت، یعنی اگر انسان غرق در شهوت شد، وارد شهوت شد، از وحدت دور میشه. و دوم خشم، غضب. این دوتا قوه خشم و غضب اگر در وجود تو حاکم شد، نمیگه اینا رو باید صفر کرد، سرکوب کرد، باید در مسیر خودش قرار بگیره. اگر از مسیر خودش خارج شد و اینا شدن حاکم سرزمین وجود تو، این باعث میشه که تو گرفتار کثرت، گرفتار چندگانگی احول بشی، یعنی حق رو نتونی یکی ببینی. آفرین، نمیتونی اینا رو یکی ببینی، بین اینها فرق میذاری. پس مرد احول گردد از میلان و خشم. پس برای اینکه ما در مسیر توحید، در مسیر وحدت موفق بشیم، یکی از مهمترین کارها، کار عملی اینه، مدیریت خشم و شهوت. این دوتا باید مدیریت بشه، اینا باید تربیت بشن. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد. اینکه شما به وحدت برسی، وحدت هم یک هنره، اما شهوت و غضب میشه چی؟ غرض. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی، یه نمونم میگه، چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، یعنی اهل رشوه و اینها باشه، یا حداقل تو دلش رشوه رو دوست داشته باشه، حتی نگیره هم، هنوز شرایط گرفتنش هم، ولی از رشوه خوشش بیاد، دوست داشته باشه، کاش حالا یکی هم میومد یه رشوه‌ای هم به ما، پولی هم به ما میداد. چون دهد قاضی به دل تو هنوز تو عمل نیومده ها، به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. اینقدر روش اثر، حتی رو تفکر و اندیشش اثر میذاره، نمیتونه ظالم رو از مظلوم تشخیص بده. لقمه، پول، لقمه تبدیل به اندیشه میشه، اندیشه غلط، اندیشه درست. رشوه رو به عنوان یکی از بارزترین مصادیقش داره بیان میکنه. خب برمیگرده به داستان دوباره. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان. یا رب امان از این حقد. یکی از پس عوامل بعدی، عاملهای بعدی که انسان دچار احولی میشه، حقد، کینه، رشوه، کینه. رشوه مصداق بارز شهوته، حقد و کینه مصداق بارز خشم و غضبه. پس عامل اصلی خشم و شهوته، برای هر کدومش یه مصداق آورد. یه مصداق برای شهوت شد چی؟ رشوه. دلش میل داره، چون شهوت یعنی هر نوع تمایلی، تمایلات دنیایی، تمایلات غلط، نه فقط غریزه جنسی، هر نوع تمایلی. چون دلش رشوه میخواد، این میشه مصداق شهوت. حقد و کینه هم شد یه مصداقی برای چی؟ خشم. خشم و غضب. شاه از حقد جهودانه چنان، پس اینجا وقتی میگه حقد جهودانه، هر حقدی هم بد نیست، باید بدونی کینه یکی رو داشته باشی. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان، یا رب امان، یعنی ای داد بیداد خدا فقط به دادمون برسه. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناه هم دین موسی را و پشت. مصداق بارز اسرائیل و صهیونیست رو ما امروز داریم میبینیم. اونا میگن برای حفظ دین موسی ما باید بکشیم. ببینید احول، صد هزاران مؤمن مظلوم کشت که پناه هم دین موسی را و پشت. که من پناه دین موسی هستم، من پشتیبان دین موسی هستم، و هر چیزی بخواد مقابل دین موسی قرار بگیره من اون رو از بین میبرم. پناه بر خدا. پس این فتنه یهود که حالا مصداق بارزش امروز شک نکنیم که اسرائیل و صهیونیست است، جناب مولوی داره بهش اشاره میکنه از کی، و این معلوم میشه ریشه در الانم نداره، روزگاری است. خب در ادامه که حالا انشاءالله دیگه هفته آینده بهش ورود پیدا میکنیم، بیان میکنه که این حالا این پادشاه یه همچین شخصیتی اهل حقد و کینه و همه مؤمنان رو، صد هزاران مؤمن مظلوم کشت که پناه هم دین موسی را و پشت، حالی همچی آدمی یه وزیری هم داشت، گبر، یه وزیر گبری داشت که او دیگه از خودش بدتر بود. دیگه ترکیب این دوتا ببینین چی میشه و چه اتفاقاتی رو رقم میزنه، فقط با این تفاوت. این تفاوت رو هم خوب دقت کنین که حالا جلسه بعد بهش میپردازیم. تفاوت در این که این پادشاه ظاهری کار میکرد، یعنی هر جا دیگه میدید میکشت، خیلی اهل تدبیر و اندیشه نبود. اما اون وزیرش امر و آسی بود، خیلی اهل مکر و حیله بود، اندیشش رو متاسفانه در مسیر منفی، صاحب اندیشه بود اما در راه غلط استفاده کرده بود. نقشه هایی میکشید که شیطان تعجب میکرد از این نقشه ها، و یه نقشه ای رو اینجا بیان میکنه، نقشه ای که میکشه و مکری که به کار میبره رو بیان میکنه که ترکیب این دوتا با هم دیگه چه اتفاقاتی رو رقم زد. حالا انشالله بعد میرسیم اشاره به موضوع نفوذ، که یکی از مهمترین مکرها و شیوه های مبارزاتی یهود است. جناب مولوی میخواد بگه یهود دو گونه کار میکنه، یک جنگ آشکار و یکی جنگ پنهان. جنگ آشکارشو داریم توی غزه و سوریه و لبنان و اینجا میبینیم، جنگ پنهانشو تو داخل باید ریشهشو پیدا کنیم. جنگ پنهانشو باید توی مردم، توی مسئولین، بین خودمون باید پیدا کنیم، که البته این قدرت تشخیص میخواد پیدا کردنش، سخته تشخیصش چون پنهان دیگه، نفوذ هست. نماد جنگ آشکار خود این پادشاه است، نماد جنگ پنهان وزیرش هست، و این دو ببینید چه کار میکنن. و اون جنگ پنهانه خطرش خیلی بیشتر است، اینا رو میخواد مولوی بگه، از خطر نفوذ به صورت جدی پرده برداری میکنه و بالاخره تبیین میکنه این موضوع رو، که انشالله جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه. انشالله جلسه بعد ادامه میدیم این موضوع رو. یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.